سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو از این لحظه به شما فرهیختگان تقدیم میکنم. این برنامه یک محفل علمی پزشکی است. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مخاطبین اون همه شما شنوندگان رادیو، به ویژه دوستداران، دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی هستید. از شما دعوت می‌کنم که برنامه امشب رو که تهیه کننده اون آقای مرتضی میلانی است بشنوید. صدا بردار این برنامه آقای مصطفی وحرودیان و هماهنگی آقای حمید فروزنده و آیتم ساز این برنامه هم سرکار خانم مرجان قندی و من هم حسین اسلامی. افتخار دارم که به عنوان کارشناس مجری در این برنامه شما رو همراهی کنم. برنامه زنده سپهر دانش به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. در این برنامه همه شما شنوندگان در هر سطحی که از دانش پزشکی باشید میتونید بهره ببرید. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر فرید زینعلی، متخصص اورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فلوشیپ آندرولوژی هستند. گفتگوی برنامه امشب ما در مورد انحرافات ستون فقرات و افتخار داریم که استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر نامداری، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ستون فقرات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول زحمت کردند و در این گفتگو با ما شرکت میکنند. کنکاش امشب رو هم استاد گرامی، متخصص طب فیزیکی، در مورد تمرینات ورزشی برای اصلاح اشکالات ستون فقرات گفتند. نام استاد رو بعدم خدمتون عرض میکنم. خب خیلی سریع بریم به سراغ بخش‌های اصلی برنامه. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طراح پرسش امشب ما استاد گرامی جناب آقای دکتر فرید زینبی، متخصص اورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فلوشیپ اندرولوژی هستند. از استدیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر زینبی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. خدمت شنونده عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر زینعلی، بی نهایت سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این ساعات پایانی شب قبول زحمت کردید و پرسش برنامه ما رو طرح کردید. ما همگی خوشحال میشیم که اون رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من سعی کردم چیزی که طرح میکنم پرکتیکال باشه، به درد همکاران عزیز بخوره. کیس ما اینجوریه که یه خانم باردار 28 ساله جستشنال ایج 28 هفته با شکایت درد فلان که چپ از شب قبل به اورژانس بیمارستان مراجعه کردن. درد به لفلام کازان انتشار دارد، به مصرف استامینوفن خوراکی پاسخ اندکی دادن. علامه بالینی بیمار استیبل است. سونوگرافی انجام شده، سنگ 9 میلیمتری در حالب پروگزیمال به اضافه هیدرونفروز متوسط کلیه چپ گزارش کرده است. سایر موارد سونوگرافی نرمال هستند. در یوه انجام شده برای بیمار وایس بی سی 5 تا، آر بی سی منی و نیکیت یوه منفیه. در این زمان کدومی که از موارد زیر رو برای بیمار انجام خواهید داد؟ 1. درناژ کلیه به وسیله تعبیه نفروستومی یا دابل جی با توجه به سایز سنگ و میزان هیدرونفروز. 2. بستری و تحت نظر گرفتن بیمار. 3. تشخیص بیمار با داروی خوراکی و توصیه به مراجعه به درمانگاه اورولوژی. 4. انجام ESWL یا همون سنگ شکنی برون اندامی با توجه به مکان و سایز سنگ.
بله، من فقط در مورد گزینه اول میخواستم بپرسم که تعبیه نفروستومی و تعبیه یا و گذاشتن دبل جی درناژ با دبل جی، اینها دو پروسیجور مختلف هستن یا طور همزمان با هم انجام میشه؟
اینا دو پروسیجور متفاوت هستن. درناژ کلی اینه که نفروستومی از پهلو وارد کلیه میشه، مستقیم تخلیه میشه. دبل جی تو اتاق عمل گذاشته.
درسته.
در واقع منظور اینه که آیا درناژ کلیه رو باید الان واسه بیمار انجام بدیم؟
بسیار خب. پس در واقع گزینه اول شامل دو پروسیجور مختلف
متفاوت به انتخاب جراح.
بله، بسیار عالی. جناب آقای دکتر فرید زینعلی، متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. جناب آقای دکتر زینعلی، در مورد فلوشیپ خودتونم ممکنه برای ما توضیحی بدید؟
خواهش می‌کنم. فلوشیپ اندرولوژی، مثلا میخوام یک مقدار به ذهن شنوندگان نزدیک باشه، به اندروژن یا هورمون‌های مردانه بیشتر نزدیکه. در واقع درمان ناباروری مردان و اختلالات جنسی مردان رو شامل میشه.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون، چون با این فلوشیپ کمتر آشنا بودیم.
بله،
و در زمینه اورولوژی به خصوص موضوع پیوند اندو از رشته های خیلی پرطرفدار قدیمی بود که با نامشون کاملا آشنا بودیم و حالا با اندرولوژی هم آشنا شدیم.
کمی سلیقه عوض داره.
بله دیگه. بله. خیلی ممنون از شما. با اجازه شما پرسشتون رو در طول برنامه هم میخونیم. حدود فکر میکنم 40 دقیقه دیگه ارتباط مجدد خواهیم گرفت تا بتونیم پاسخ و توضیحات رو از شما بشنویم.
انشاءالله.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بیمار امشب ما خانمی هستند 28 ساله باردار با جستشن ایج 28 هفته که با شکایت درد فلانک چپ که از شب قبل آغاز شده به اورژانس آورده شدن، درد به ناحیه لفت لاور کوادران انتشار داره و به مصرف استامینوفن خوراکی پاسخ اندکی داره. علائم حیاتی او پای داره. سونوگرافی نشون دهنده سنگ 9 میلیمتر در حاله به پروگزیمال به همراه هیدرونفروز متوسطه و سایر موارد در سونوگرافی طبیعی است. در آزمایش کامل ادرار تعداد وایت بی سی 5، تعداد آر بی سی منی و نیتریت ادرار منفی است. استاد از ما پرسیدند که اقدام بعدی شما کدامه؟ گزینه اول درناژ کلیه به وسیله یه تعبیه نفراستومی یا دبل جی با توجه به اندازه سنگ و میزان هیدرونفروز، گزینه دوم بستری کردن و تحت نظر گرفتن او، گزینه سوم تجویز داروی خوراکی و توصیه به مراجعه به درمانگاه به عنوان یک کیس الکتیو، و آخرین گزینه هم انجام ESWL با توجه به مکان و اندازه سنگ. ESWL همون انجام سنگ شکن از خارج بدن هست. کدام گزینه رو میپسندید؟ کدام گزینه گزینه درسته؟ و خواهش میکنیم که با ذکر دلیل به ما اون رو اعلام بکنید. شماره پیامک برنامه 30102 است. پیامک هایی که همراه با توضیح باشند در اولویت خوانده شدن هستند. یکی از مشکلاتی که به ویژه در مورد اسکلت در حال رشد باهاش رو در رو هستیم، اختلالاتی که در وضعیت ستون فقراتی که خیلی وقتا باعث ایجاد نگرانی در والدین میشه، بعضی وقتای نگرانی بیمورد هست و در خیلی از موارد هم که به نظر میرسه مشکلی وجود نداره با مشکلات جدی رو در رو هستیم. امشب میخواییم در مورد انحرافات ستون فقرات صحبت کنیم و این انحرافات ستون فقرات معمولاً از دوره رشد آغاز میشن و آثار اون ممکنه که تا سنین بالاتر هم برسه. البته موارد دیگه هم به دلایل دیگه ایجاد میشه که ممکنه که سرمنشأ اونها در طی دوره رشد نباشه. استاد گرامی، جناب آقای دکتر امیر نامداری، متخصص جراحی ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ستون فقرات، قبول زحمت کردن و در این گفتگو با ما شرکت میکنن. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر نامداری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. آقای دکتر صداتون رو میشنویم جناب استاد.
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سامی و شنوندگان محترمتون. امیدواریم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید و مستمر باشه برای شنوندگان.
خیلی ممنون که استاد گرامی در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای دکتر نامداری، من مقدمه ای رو در مورد وضعیت ستون فقرات در کودکان گفتم و نگرانی هایی که معمولا به طور شایع در مواجهه با کودکان والدین دارند در ارتباط با وضعیت ستون فقرات، چه از باب نوع نشستن، چه از باب تغییراتی که خودشون به نظر میرسه براشون به وجود اومده و چه از باب معایناتی که حالا یا به صورت قانونی یا به صورت غیر قانونی در مدارس انجام میشه و ممکنه باعث ایجاد نگرانی هایی بشه و خلاصه اینها باعث میشه که کودکان رو برای موضوعات ستون فقرات به درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی بیارن. اگر اجازه بدید ما از ابتدا در مورد تعاریف مربوط انحرافات ستون فقرات با شما گفتگو کنیم تا مرحله بعدی قدم به قدم جلو بریم و بتونیم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
من در خدمتتون هستم. ما انحرافات ستون فقرات به طور کلی در دو کاتگوری تقسیم بندی شون می‌کنیم. یکیش اسکولیوز هست که حالا بیشتر خانواده ها باش درگیر هستن و یک مسئله کیفوت. اسکولیوز در واقع انحراف جانبی ستون فقرات هست. ستون فقرات رو وقتی از جلو یا از پشت بهش نگاه کنیم، وقتی که به سمت راست یا چپ انحراف پیدا میکنه تحت عنوان اسکولیوز مینامیم. وقتی که زاویه اون بیشتر از 10 درجه باشه، زاویه کمتر از 10 درجه رو معمولا به فرمیتی نام گذاری میکنیم و نیاز به اقدام خاصی نداره و میتونه پوزیشنال باشه خود وقتا، یعنی بس به حالت نشستن کودک یا جوان باشه، خیلی توی تعریف اسکولیو نمیاریم. و کیفوت که وقتی از کنار به ستون فقرات نگاه میکنیم، انت ستون فقرات وقتی از روبه رو نگاهش میکنیم کاملا مستقیم هست، گردن دقیق در امتداد ستون فقرات پشتی و ستون فقرات پشتی در امتداد ستون فقرات کمر تا لگن. ولی وقتی از پهلو ستون فقرات نگاه میکنیم، ستون فقرات به سمت پشت یا به سمت جلو در جای مختلف انحنا داره، جایی که مثل ناحیه پشت و ناحیه لگن به سمت پشت انحراف داره اصطلاحاً کیفوت گفته میشه، و جایی مثل کمر و گردن که به سمت جلو منحرف هست، اینو من الان میگم منحرف، منظورم اون حالت نرمالش هست،
درسته،
لوردوز گفته میشه. کیفوت بیشتر در ناحیه تراسیک یا همون ناحیه پشتی که قفص سینه وجود داره تا زاویه 40 درجه نرمال حساب میشه، و وقتی بیشتر از اون میشه اصطلاح عوام کیفوتیس و حالا تو اصطلاح پزشکیش هایپر کیفوتیس در واقع گفته میشه، حالا با پوستی یا گوش پشتی هم اصطلاحا بهش اطلاق میشه.
درست.
تعریف کلمون این،
اگر ما بخوایم یک تعریف آناتومیک از این دو وضعیت بگیم، آیا می توانیم بگوییم که اسکولیوسیس انحراف ستون فقرات در پلن کرونال هست و کایفوزیس اختلال انحرافی ستون فقرات در پلن ساجیتال محسوب میشه؟ این تعریف رو ما می تونیم بدیم؟
دقیقاً تعریف همین هست. البته خود اسکولیوز یه که تری دایمنشنال دیفورمیتی هست در واقع، برخلاف کیفوت دقیقا دو پلن ساجیتال افزایش کیفوت داریم. اسکولیوز تری دایمنشنال دیفورمیتی هست، توی پلن کرونال در واقع دیویشن به لترال وجود داره، تو پلن ساجیتال لاستاپ کیفوتیس داریم، به طور شایع البته این اتفاق میفته و کیفوت از اون حالت نرمالش که نزدیک 40 درجه هست کمتر میشه. و تو پلن آگزیال، از اون سه بعد پلن ها، پلن آگزیال هم هست که مهره چرخش پیدا کنه،
یعنی در پلن هوریزنتال هم ما چرخش مهره رو هم همزمان
رو داریم، حالا یا ساعتگر یا خلاف ساعتگر هست که در واقع به بعدش توی اسکولیوز ما انحراف داریم.
درسته. اگر ما یک شاغول زیر جمجمه زیر مهره اطلس بگذاریم، انتظار داریم که انتهای این شاغول در پایین ستون فقرات در کجا قرار بگیره؟ آیا روی مهره L5 قرار میگیره یا برعکس یه مقدار پایین‌تر، مثلا روی مهره‌های ساکرال رو مهره مثلا دوم یا سوم قرار میگیره؟ به چه ترتیبه؟ چون این موضوع به خصوص در مورد این گودی کمر که والدین خیلی خیلی نگرانش هستن، برای ما تا اندازه کاربرد داره. در این مورد آقای دکتر آیا نظریه‌ای وجود داره؟
یه پلن کرونال که دقیق از وسط پا ترانسفورم رد میشه و خب اگر انحراف به چپ یا راست باشه تعریف اسکولیوز رو میشه. منظور شما بیشتر پلن سجیتال بود که برای افزایش لوردوز یا همون خوشبود کمر مطرح است. حالا ما توی ستون فقرات میان اون شاغول رو یا همون فلامبلاین رو از مهره هفتم گردنی در واقع در نظر میگیریم، چون اکثر تصویر رادیولوژیکی گرفته میشه با توجه به طول فاصله ها که قبل بودن که الان با تکنیک های دیجیتال امکان این هست ما کل سرویکال هم توی اکسا ببینیم که بخواهیم از مهره سی تو شروع کنیم، ولی قبلا که بیشتر حالا از صفات پایین گردن افتاد ما شروع فلاملاین رو میایم روی مهره هفتم گردن در واقع بذاریم پایین‌ترین مهره گردن. این خطه باید از قسمت پشت مهره اسوان یعنی اولین مهره ساتروم رد بشه.
درسته.
وقتی حالا یه نورمال دیویشنی داره در حد 2.5 سانتی متر به سمت جلو و پشت، ولی معمولا پستریور به رومونتوری ساتروم ما بشه، اینو که مهره اسوان باید رد بشه از وسط دیسک الفاید اسوان باید رد بشه اون شاغله و وقتی به سمت جلو میاد خب یک سجیتال ایمبالانس رو به جلو و وقتی به سمت پشت هست سجیتال ایمبالانس خلقی هست که وقتی پشت باشه ما منفی و وقتی جلو باشه مثبت در نظر. حتی این خلاص عدد ریاضیش هست، مثبت منظورم خوب نیست، منظورم عدد.
درسته. آقای دکتر من فقط اشاره کنم صداتون یه مقدار ضعیف میاد، دوستان اینجا مجبورن یه مقدار این ولوم دستگاه صدا رو بالا ببرن اگر ممکن هست. اگر چنانچه با هنسفری صحبت میکنین بهتره با گوشی صحبت کنین، چنانچه مقدور هست کمی بلندتر که ما صدای شما رو شفافتر بشنویم و از فرمایشات حضرت عالی استفاده بیشتری ببریم. در یک مورد خاص در مورد شیرخواران بالای یک سال وقتی که می نشینند گاهی اوقات یک کایفوزیس در ناحیه تراک و لومبر یا لومبر به وجود میاد. وقتی که می ایستند و راه می رند اینها هایپرلوردوز دارند در ستون فقرات کمری. آیا این وضعیت طبیعی تلقی می شه یا غیر طبیعی؟
کلن کایفوسیس توی نوزادان تو حالت نشسته میتونه ناحیه تراکولومبار بشه و حتی توی عکس رادیوگرافی هم که گرفته میشه قسمت انتریور مهره زاویه دار باشه، یعنی وجین باشه. اینا معمولا با راه رفتن اصلاح میشن خیلی هاشون و به همین خاطر ما پیگیری میکنیم، ابزرویشن براشون انجام میدیم و خیلی هاشون با راه رفتن وقتی به سن 4-5 سالگی میرسن اون حالت کیفوزه از بین میره. هایپر لوردوزی هم که خیلی وقت با ممکن راه رفتن تو فقط پایین ستون فقراتشون دارن اون هم اصلاح میشه، چون به صورت نرمال ما لوردوز رو داریم توی بچه ها و کیفوز بعدن به وجود میاد، یعنی با افزایش سن کیفوز ناحیه توراسیک ایجاد میشه و لوردوزو از همون ابتدا داریم و همه خاطر خیلی جای نگرانی نداره. حالا کیفوزی که تو بچه ها دیده میشه به شکل ناگهانی بعد اول بررسی بشه که کیفوز کانجنیتال نباشه، یعنی یه عارضه مادرزادی نباشه، چون حالا اگر که بعد فرصت بشه من یه مثالی در رابطه با بیماری های کانجنیتال مادرزادی هم یک کوچولو صحبت کنم، اینا خیلی زود درمان بشن و اینو باید بررسی بشه. اول اگر که کانجنیتال نباشه خیلی وقتا ما یک ریاشورنس به والدین میدیم و با راه رفتن بچه معمولا اصلاح میشه کیفوزه و خیلی جای نگرانی نداره.
درست. خب قبل از اینکه حالا وارد موضوعات کانجنیتال بشیم من یک مورد دیگه ای به ذهنم رسید، در اونم در کودکانی هستن که مبتلا به آکوندروپلازی هستند، اینها هم دچار هایپرلوردوز هستند در ناحیه لومبر و اختلالاتی در وضعیت ستون فقرات. اگر ممکن هست نکات مهم مربوط به ستون فقرات در بچه‌هایی که آکوندروپلازی هم دارن برای ما توضیح بدید.
بچه‌ای که آکوندروپلازی دارن یکی از اساسی ترین مشکلاتشون این هست که یک تنگی کانال نخای مادرزادی دارن. فاصله پدیکل‌ها به شدت به هم نزدیک هست و برخلاف افراد نرمال که هرچی ستون فقرات به پایین نزدیک میشه کانال نخایی گشتر میشه، تو اینها کانال نخایی تنگتر میشه. یه مشکل اساسی بچه هایی که آکوندروپلاژیا دارن توی ستون فقراتشون مربوط به ناحیه گردنیشون میشه، در ناحیه مهره سیوان سی تو خیلی وقتا دچار سابلاکسیشن میشن و از اون ناحیه به کورد فشار میاره و بعضی وقتا حتی باعث سادندس یا همون مرگ ناگهانی موقع خواب میشه، به خاطر که روی ناحیه تنفسی روی نخا فشار میاره تا سطح بسل و نخا و باعث مرگ ناگهانی میشه. این ناحیه هست که مشکل داره. وگرنه لوردوزی که دارن توی ناحیه لومبار خود لوردوز خیلی جای نگرانی نداره.
بله. خب آقای دکتر، در مورد موارد اسکولیوسیس اگر که فرصتی بشه بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. موضوع انحراف ستون فقرات خیلی نگران کننده میتونه باشه. ما با دو موضوع کانجنیتال و ایدیوپاتیک سر و کار داریم. مواردی رو که ما به اونها موارد کانجنیتال اطلاق میکنیم کدام هستن؟
یک نوع از اسکولیوز که تحت عنوان اسکولیوز مادرزادی هست در واقع نقصی در تشکیل شدن ستون فقرات وجود داره. حالا این خودش به دو شکل هست، یا loss of formation هست، یعنی یک قسمتی از ستون فقرات تشکیل نشده، مثلا یک مهره نصف تشکیل میشه، در سمت راستش مهره تشکیل میشه، سمت چپ مثلا تشکیل نمیشه و چون ستون و فقرات سمت راست که مهره وجود داره رشد میکنه ولی سمت چپ رشد نمیکنه، باعث اسکولیوز میشه. یک نوعیش هست که به عنوان loss of segmentation هست. در دوران جنینی در 6 هفته اول جنینی وقتی ستون و فقرات داره تشکیل میشه از اون سلول های جنینی، اینا از هم جدا میشن، هر مهره شروع به جدا شدن میکنن. حالا اگه این جدا شدن کامل اتفاق نیفته، loss of segmentation در واقع هست که یکی از دلایل اسکولیوز مادرزادی هست. اگر این loss of segmentation دو طرفه باشه، یعنی هم سمت راست هم سمت چپ از هم جدا نشن مهره ها، هیچ اتفاق نمیفته، اسکولیوز هم تشکیل نمیشه، نهایت دو تا سه تا مهره به هم وصلن، فقط دیسک وسطشون وجود نداره. حالا اینا تو بزرگسالی بعدن ممکنه یه مقداری اون فرد مستعد به بیماری های دیسک و تنگی کانال نخا بکنن، ولی اگر یک طرف ستون فقرات جدا نشه و سمت مقابل جدا بشه، ستون فقرات از سمتی که جدا شده رشد میکنه و سمتی که جدا نشده ستون فقرات جدا رشدش جلوگیری میکنه و باعث اسکولیوز میشه. برخلاف نوع ایدیوپاتیک که هیچ گونه مشکل ظاهری به صورت کامل توی مهره ها وجود نداره، اسکولیوز ایدیوپاتیک در واقع میگیم.
درسته. و علت مشخصی هم براش مطرح نشده، درسته آقای دکتر؟
در واقع ایدیوپاتیک یعنی ناشناخته، علت مشخصی نیست. تئوری‌های زیادی براش مطرح میشه ولی